بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، دوستان حضرت رو در سراسر عالم، مؤمنین رو به عزت و پیروزی و نصرت نائل بفرماید، دشمنان حضرت رو، دشمنان اسلام رو خار و ذلیل و ریشه‌کن بفرماید، ما رو از یاوران و خدمتگزاران حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تسلیت عرض میکنم شهادت وجود مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه رو، اول محضر امام زمان بعد محضر همه شما عزیزان و مؤمنین. در دوران ائمه اخیر ما، یعنی از امام جواد به این طرف، شیعه دو تا امتحان سخت براش پیش آمده. الحمدلله از عهده این امتحان هم بر آمده و اینها تصادف نیست، تدابیر خداست. اولا امتحان شده به امام خردسال، یعنی امام جواد علیه السلام در قریب 9 سالگی 10 سالگی به امامت رسیدن. امام هادی علیه السلام هم همینطور. امام زمان هم که تقریبا 5 سالشون بوده، 5-6 سال وجود مقدسشون داشتن وقت رحلت امام عسکری. و شیعه هم علمای بزرگی داشته، بزرگانی داشتن، یه قوم جاهل نادانی نبودن که بگید حالا ساده لوح بودن. معنی امامت هم میدونستن امامت پادشاهی نیست، امامت خلافت الله. این آقای 9 ساله خلیفت الله است در عوالم و در عالم است. این آقای 9 ساله همون آقایی است که شب قدر جبرئیل و ملائکه و تنزل الملائکه و روح به اذن ربهم من کل امون، اوامر الهی، فرامین الهی که در اون سال میخواد به وسیله عالم ملائکه و روح در عالم جاری بشه، میان محضر امام عرضه میکنن، با امام هماهنگ میکنن، صاحب الامر امام، ولو 9 سالشون باشه. قناعت میکنن یه امتحان بوده. 3 امام به ظاهر خردسال داریم و بزرگان شیعه و به تبع اونا همه جامعه شیعه این امامت رو قبول کردن و تقریبا ما از دوره امام جواد به بعد هیچ انشعابی هم نداریم. تا همه شیعیان بعد از امام رضا شیعیان 12 امامی هستن. قبل 4 امامی داریم، 6 امامی داریم، ولی از بعد امام رضا هر که امام رضا رو قبول دارد دیگه شیعیان 12. یعنی هیچ انشعاب اتفاق نیفتاده، معرفت به امام داشتن، امامت رو میفهمیدن، از عهده این امتحان برآمدن. بعدم این امام هم واقعا امامت کرده، جامعه رو راهبری کرده، ساده لوحی نبوده که حالا بگید نمیفهمیدن بزرگان و علما، نمیفهمیدن، در بین اینا بزرگانی بودن. همه شنیده اید علی ابن جعفر فرزند امام جعفر صادق علی ابن جعفر اوریزی. امام صادق رو درک کردن، امام موسی ابن جعفر رو درک کردن، امام رضا و امام جواد ایشون از علمای بزرگ و محدثین بزرگ شیعه هم هستن، غیر از اینکه امامزاده بلافصلن خیلی با عظمتن. در مسجد نبی شاگردشون نشسته بودن، داشتن در مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تدریس میکردن. امام جواد سلام الله علیه وارد شدن، تعبیر نیشون برخواست، درس رو تعطیل کرد، به استقبال امام رفت، خم شد دست امام جواد علیه السلام، به ظاهر خردسال بودن، بوسید و لطیفتر این که با تحت لنک امامه خودش غبار کفشای حضرت رو پاک کرد. شاگردا بهشون برخورد، گفتن آقا شما عموی پدر ایشون هستید، سه تا امام رو درک کردید، محدث بزرگی هستید. حضرت فرمودن خدای متعال این محاسن رو لایق امامت ندونسته، این آقا رو لایق امامت دونسته. این معنیش معرفت الامامه، که انسان بفهمه امامت چیز دیگری است. امامت یه سواد ظاهری و کتاب خوندن و اینا نیست. امام وقتی امام میشه، عالم ملائکه، جبرئیل، میکائیل میشن کارگزاران او، در خدمت او هستن. این یه امتحان بود. امتحان این بود که ائمه بعد از امام جواد تقریبا در غیبت محدودی بودن، دست جامعه مؤمنین به راحتی بهشون نمیرسید، در اردوگاه تحت اشراف بودن، خودشون هم رابطه شون رو یه جور دیگه‌ای تنظیم کردن، کم کم جامعه شیعه رو مهیا کردن برای دوران غیبت. اینم امتحان دومه. در دوران امام زمان ما جامعه شیعه امتحان شده به امام غایب خردسال، امامی که ندیده الا از طریق نواب اربعه و بعضی تشرفات محدود، و بعدم امام خردسال در پرده غیبت، و جامعه مؤمنین از عهده این امتحان در آمدن. امام در غیبت، غیبت خودش جزء از اسرار عالم، جزء امتحانات بزرگ جامعه است. این غیبت، اولا عنایت کنید غیبت امام دو تا معنا داره یا سه تا معنا، کما اینکه ظهور هم همینطوره. یه معنای غیبت اینه که جسم امام غایب شده. تا قبل از امام زمان علیه السلام امام در بین مردم زندگی میکرده، یه معنای غیبته که عرض کردم به تدریج از زمان امام هادی تدبیری کردن ائمه، جامعه مؤمنین رو آماده کردن برای این غیبت. دومین معنای غیبت اینه که امام اون کلمه تامه غیبی الهی است. حالا در زیارات دیدید کلمت که تامت المغیب فی ارزک، امام حلقه اتصال بین عالم الهی و عالم ماست. امام مقامات وجودیشون در پرده و غیبت. ما باید به تدریج سیر کنیم و با اون مقامات وجودی امام همراه بشیم، ولی در عصر ظهور گویا یک تنزلی امام پیدا میکنن، اون غیب در عالم ظاهر میشه، لذا دسترسی به اون غیب آسانتر میشه. لذا داره وقتی امام ظاهر میشن عقل انسانها کامل میشه، 40 برابر میشه در بعضی روایات داره، قلبها نورانی میشن، صفات رذیله پاک میشه، مؤمنین همه اهل مشاهدات برزخی میشن، اون چیزایی که الان مال خواسته، حتی اجساد عالم تغییر میکنند. داره مؤمن، این سنگ با مؤمن صحبت میکنه و مؤمنم میشنوه و میفهمه، میگه این منافق پشت من پنهان شده، بیا اخذش بکن، بگیرش، عنایت میکنید. این از این روایات زیاد داریم، اینا شوخی نیست، اینا حقایق عالم محقق خواهد شده انشاءالله. در روایت دارد مؤمنین امتداد سمع و بصر پیدا میکنن، چشم و گوششون یه چشم و گوش دیگه ای میشه، هر کجای عالم هستن امام خودشون رو میبینن، کلام امام خودشون رو میشنون. اینم که بعضی گفتن از طریق این رسانه هست، نه، شوخی های بیمزه با معارف اهل بیته، اینا بازی کردن با معارف خیلی بیش از این حرف هست. اگه 4 ورق بزنن میفهمن اینجوری نیست، دنیای دیگری میشه، آدم ها آدم های دیگری میشن،
نه اینکه حالا مثلا همین فناوری‌ها در اختیار مؤمنین امام از طریق رسانه‌های بین‌المللی حرف می‌زنن مردم می‌فهمن، اینجوری نیست. لابد اینا می‌خوام بگن تو بهشت هم همینطوره، یعنی از طریق مردم امامشون رو می‌بینن، یعنی رسانه‌ای تو بهشت گذاشتن مثلا، اینجوری نیست، قطعا اینا نیست، عالم عالم دیگه‌ای میشه. خب پس عنایت کنید، این معنای دوم غیبت امام در پرده غیبت، این معنای غیبت به یه تعبیر در باب ائمه دیگه هم بوده، بنا بود در قدیر پرده کنار بره، امامت امیرالمؤمنین که همون امامت نبی اکرم است در عالم اظهار بشه، نگذاشتن دیگه، انحراف ایجاد کردن همین روزا با بهانه های واهی، نذاشتن دیگه، شما میدانید، ولذا در حجاب رفت شد و لیل ازا یقشا، لیل و شب تاریکی غشاب و پرده انداخت بر اون حقیقتی که داشت در عالم ظاهر میشد، این دیگه به تأخیر افتاد تا عصر ظهور و نهار ازا تجلا، فهمون نهار ظهوره که اون پرده های ظلمانی، حجاب هایی که بنی امیه و بنی عباس و قبلی ها و بعدی ها ایجاد کردن، الان بزرگترین حجاب ظلمانی که مانع ظهور و دستیابی به امام و حقیقت ولایت هست، همین تمدن مادیه با تمام طول و عرضش، بزرگترین حجاب ظلمانی است، نمیذاره حقیقت امامت در عالم ظاهر بشه، حتی نمیذاره فهم بشه. عنایت میکنید، مؤمنین خیال میکنن عصر ظهورم یه چیزی شبیه همین تمدن مادی فاسده، فقط یه رنگ آب اخلاقی هم داره مثلا، اینجوری نیست، این ظلمت، این جمع میشه انشاءالله. پس بنابراین معنای دوم غیبت اینه که حقیقت کلمه تامه غیبی امام، حقیقت امامت، حقیقت اون امر الهی که عالم با اون امر راه میرود و در وجود امام هست، اون حقیقت در پرده است. امام وقتی ظهور پیدا میکنن، یک هم ظهور جسمانی پیدا میکنن، ما امام رو جسم شریفشون رو زیارت میکنیم، هم حقیقت مقام امامت ظهور پیدا میکنه در عالم، امامی که باب الله هست، وجه الله هست، صراط الله هست، سبیل الله هست، امامی که جنب الله، این حقایق در عالم ظاهر میشه، لذا مؤمنین امامشون رو در این سیما میبینن، نه اینکه فقط مقامات جسمی امام رو میبینن. و مهمترین معرفت امام همینه که انسان امامو در این منازل بشناسه، اینم یک معنای ظهور، ظهورم معناش همینه، حضرت مقاماتشون در عالم ظاهر میشه، جسم مبارکشون هم ظاهر میشه، امر الهی هم ظاهر میشه، و المظهرین علی امر الله و نهیه، اون فرمانی که امام با اون فرمان همه عالم رو راه میبرد، الانم اون فرمان در اختیار امامه، اون فرمان، اون امر ظاهر میشه. در یکی از دعاهایی برای حضرت اینه، وعزن لهو به اظهار امر که فی عبادک، اجازه بده خدای متعال امام زمان اون امر الهی که در دستشون هست، صاحب الامرن، اونو اظهار کنن، وقتی اظهار کنن مدار عالم درست میشه، کار از دست شیاطین بیرون میاد، فراعنه بساطشون جمع میشه. بنابراین این دو معنای غیبت و ظهوره، و در دوره ظهور معنای ظهور به معنی تامش اتفاق میفته، نه اینکه فقط جسم امام ظاهر میشود مثل دوران قبل. در دوران قبل از غیبت امام زمان جسم ائمه ظاهر بوده، حقیقت ولایتشون بازم در پرده بوده، الا اوحدی انگشت شماری میفهمیدن. در دوره ظهور حضرت اتفاقی که میفته اینه که این حقیقت غیبی در عالم ظاهر میشه، ظهور امر الهی میشه، ظهور کلمه تامه میشه، اون اسماء حسنای الهی که در امام هست و در پرده است همه آشکار میشه. لذا در از روایات استفاده میشه، بزرگان ما هم فرمودن که مرتبه ای از قیامت گویا در اصل ظهور اتفاق میفته، این تحولاتی که ما خیال میکنیم نیست، فاصله غیبت تا ظهور اتفاقاتی که میفته، عالم رشد میکنه، آماده میشه هم برای ظهور جسمانی امام، هم ظهور حقیقت ولایت که در زمان ائمه دیگه هم ظاهر نشده. در زمان ائمه دیگه هم بنی عباس بودن، بنی امیه بودن، این ظلمت بود، اونها والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور، این در زمان بنی امیه هم بوده، در زمان بنی عباس هم بوده، اینطور نیست زمان امام سجاد حقیقت ولایت حضرت در عالم ظاهر بوده، جسمشون ظاهر بوده. این پرده کنار میره، یه اتفاق عجیبی میفته، اون ظهور دوم هم واقع میشه. ظاهر ادله اینه، لذا ما وارد یه منزلتی از منازل قیامت میشیم. لذا این غیبت اسراری داره. ملاحظه کردین؟ چند نکته کوتاه عرض کنم، عرضمو جمع کنم. حالا غیبت برای چی؟ در روایات متعدد ملاحظه کردین، در بعضی روایات اصل مسئله رو گفته. فهمود به خاطر یه امری که به ما اجازه ندادن بگیم از اسراره، این که در غیبت امام زمان چه کار میکنن، عالم رو چه جوری پیش میبرن، جزء اسراره. اگر بگیم که دیگه سر الهی فاش شده. فهمود وقتی حضرت ظهور کنن بعضیاش معلوم میشه، کما که حضرت موسی کلیم وقتی همراه با جناب خضر شدن، اسرار فعل حضرت خضر رو نفهمیدن که حضرت چرا کشتی رو سوراخ کرد، چرا این دیوار رو بنا کرد، چرا اون جوان رو از پادر آورد، چه کارایی بود. به هر سه مورد هم اعتراض کرد حضرت موسی، تا وقتی که میخواستن از هم جدا شدن حضرت اسرارش رو گفت، دستون رو کف است دیگه. اسرار غیبت امام، که امام در غیبت عالمو چجوری پیش میبرن، چرا باید این غیبت طولانی اتفاق بیفته، عمدش همینه که گفته نشده. اونیش که در روایات گفته بعضیاش مثلا اینه که فرمودن ائمه دیگه بالاخره در دوران بنی امیه امام مجتبی مثلا یه قراری با معاویه بستن، سید و شهدا همون قرار رو بهش ملتزم بودن، ولی امام زمان وقتی تشمی میارن بناست بیعت هیچ تاقی برگردنشون نباشه. خواهی بخوان اینجوری زندگی کنن، تقیه نداشته باشن، نه اینکه ائمه دیگه ناقص بودن، اونا هم امام معصوم کاملن، منتها وظیفه‌شون این بوده. امام وظیفه‌ش این نیست تقیه کنه، چون تقیه نمی کند از دشمن نباید ظاهر باشه. طرحش اوپن هست، زندگی میکنه، کار رو اداره میکنن. الان از شما سوال میکنم، این امام غایب شب قدر ملائکه بر کی نازل میشن؟ جبرئیل و روح و بر کی ناز؟ بر امام زمان نازل میشن. بس غیبت معناش نیست که امامت تعطیل شده. لذا در روایات داره امام در پرده غیبت مثل خورشید پشت پرده ابر، خورشید ابر باشد یا نباشد میتابه، عالمو گرم میکنه، منظومه شمسی رو عرض کنم، حیات ما به او بستگی داره. امام اینجوری هن، ظاهر باشن یا غایب، چه جسمشون ظاهر باشه چه غایب، چه مقامات باطنیشون ظاهر باشه یا غایب، آثارشون هست. اما وقتی حضرت ظهور میکنن، علاوه بر غیب ظاهر شدن جسمشون، مقامات امام در عالم ظهور پیدا میکنه. لذا بهرمندی از امام اصلا بی نهایت عوض میشه. هر کجا هستن مؤمنین امامشون رو میبینن، میشنون، مقامات امام رو درک میکنن. عرض کردم عقلها 40 برابر میشه، قلبها تهذیب میشن، حقایق معارف الهی که ازش تعبیر به علوم میشه. در روایت داره اگه 25 حرف حرف باشه، 2 حرفش ظاهر شده، 27 حرف باشه، 25 حرفش در زمان امام ظاهر میشه، اتفاقات مهمی میفته، عالم عالم دیگری میشه. یوم تبدل الارض و غیر الارض. بزرگان ما فرمودن اکثر آیات مربوط به قیامت ناظر به ظهور هم هست. این اتفاقات میخواد در عالم متناسب با عصر ظهور بیفته، چیز عادی نیست. لذا عنایت کنید فاصله ظهور ائمه تا ظهور امام زمان یه اتفاق مهم میفته، که در این اتفاق مهم نه فقط جسم امام آشکار میشه، حقیقت امامت و ولایت حق، اون کلمه غیبی الهی، اون مقامات غیبی در عالم ظاهر میشه. لذا عالم میشه عالم دیگری. لذاست که بزرگانی که ائمه رو درک کردن از دنیا رفتن، دوره برمیگردن رجعت میکنن، چون استفاده ای که از امام در دوره ظهور میشه در دوره غیبت نمیشه. در دوره قبل از ظهور دوران ائمه قبلی نشده، یه اتفاق عجیبی میفته. لذا کملین، انسانهای کامل، مؤمنین کامل برمیگردن دوباره در دوره ظهور با ائمه راه برن، سلوکی داشته باشن. پس ظهور یه امر بسیار مهمیه، غیبت هم مقدمه اون ظهوره. خب این غیبت عرض کردم مهمترین حکمتش هم همینه که اسراری است که بین ما و خدا، بین اونها و خدا هست. تا قبل از ظهور هم بنا نیست گفته بشه چه اتفاقاتی در این دوران افتاد، امام چه کار میکردن در عالم، چجوری مسیر عالم رو به سمت ظهور جلو میبردند. این شیاطین نمیفهمن، خیال میکنن که چیزی دستشون است در عالم، چیزی دستشون نیست. اونی هم که دستشون هست به اذن امامه، ولی چیزی دست کسی نیست. انعاد میفرمایید، مگر چیزی خدای متعال به دست دشمن داده با، مگر یه جایی اجازه بدن، اذن بدن، اونا هم یه تصرفاتی داشته باشه. خب حالا این دوره غیبت که از روایات ما استفاده میشه، طولانی هم میشه، الان هم طولانی شده و ما امیدواریم دیگه نزدیک باشیم به عصر ظهور و قله های این طرح، این در این دوران از ما چی خواستن؟ یکی از اموری که از ما خواستن این است که معرفت به امام و امر امامت داشته باشید. به حضرت عرض کرد می آمدن محضر ائمه، چون می دونید این امر ائمه علیهم السلام هم در روایت داره بدا درش حاصل شده یکی دوبار در زمان بعد امام حسین ارواح نافذا، در زمان امام صادق دیگه به تأخیر افتاده. می آمدن به ائمه عرض می کردن آقا کی ظهور اتفاق می افته، متل فرج این گشایشی که شما وعده دادید کیه؟ ابو بصیر به امام صادق عرض کرد، حضرت فرمودن انتم من تورید دنیا، نکنه تو هم اهل دنیا شدی، به اصطلاح از ظهور یه بهره‌ای برای دنیای خودت میخوای، ظهور رو میخوای برای تقرب به خدا و اون امور، یا میخوای دنیات آباد بشه، سفرت تهن بشه. اگر برای اون امر الهی میخوای، من عرف هذا الامر، کسی که اون امر الهی رو، امر امامت رو، اون امری که در دست امامه و امام عالمو باش اداره میکنه، کسی که امر امامت رو بفهمه، فقط فرج عنه بانتظاره، این آدم منتظر میمانه تا اون امر الهی وقتش برسه. و همین بزرگترین گشایشه. اگر انسان طرح امامت رو فهمید، طرح الهی رو فهمید، مقام امامت رو فهمید، یعنی چه تفاوتش رو با این قدرت‌های مادی و مناسب مادی فهمید، همینقدر که این رو فهمید دیگه وارد وادی انتظار میشه، منتظر میماند تا این امر محقق شد. میدونه این امر زمان خودشو داره، عمد خودشو داره، عجله درش نمیشه کرد. دعا ما میکنیم، باید هم دعا کنیم، دعای مؤمنین هم حتما اثر داره، این که نمیشه بگید دعا اثر نداره، ولی اون امرم خیلی امر با عظمتی است. اون امر با عظمت گفتن درش عجله نکنید، استعجال هلک المستعجلون، اونایی که عجله میکنن هلاک میشن، همراهی نمیتونن کنن، گفتن عجله نکنید. گفتن اگر شما امر امامت رو شناختید، یک، دو، در این دوران سخت بدانید امتحانهای سختی است. روایات خیلی تنده میفهمد، تمحیص میشید، خالصتون میکنن با ابتلاعات سنگین، شما رو خالص میکنن برای درک اون دوران. این آیه شریفه رو ببینید، این آیه شریفه ناظر به بهشت عالم آخرت هست، ناظر به عصر ظهور هم هست. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. خدا متعال میفرماید که محاسبه غلط نکنید، خیال کردید درهای بهشت باز میشه وارد بهشت میشید به این راحتی ها. خبر پیشینیان رو نشنیدید که دوچار چه امتحانهای سختی شدند، به حدی که زلزل و متزلزل شدن، داشتن ثباتشون از دست می دادن، به تردید می افتادن. انبیا و مؤمنین کنار انبیا هم که تردید نمی کردن، فریادشون بلند شده بود متا نصر الله، اون نصرت الهی و وعده پیروزی. پس که این همه به دشمن فرصت داده میشه، امتحانات سخت پیش میاد، این اتفاق برای شما هم می افته. نکتش هم اینه، ام حسبتم ان تدخل الجنه، چون شما میخواید وارد عالم بهشت بشید، اصل ظهور منزلتی از بهشته. آیات بهشت رو ببینید، اصل ظهور اینه. این وعده هایی که این مستکبرین عالم دادن تو طول قرنها و در طول تاریخ و محققش هم هیچ وقت نکردن، اینها که ظهور نیست که، برفرض محقق بشه، اینا که ظهور نیست، ظهور رو تو بهشت قرآن در به اصطلاح بهشتش معرفی میکنه، منزلتی از بهشته. و اگه بخوای وارد بهشت بشی، آدم تا بهشتی نشد که نمیتونه بره تو بهشت. آدم حسود و متکبر و بخیل و خودپسند رو ببری تو بهشت، بهشت رو میکنه جهنم. شما رو با یه آدم حسود توی باغ بزرگ بذارم میشه جهنم، درسته؟ با یه آدم بخیل، با یه آدم متکبر، باید اینا پاک بشه، باید بهشتی بشیم وارد بهشت بشیم، باید صفا جدا بشه. اونایی که جهنم رو انتخاب میکنن مسیرشون جدا بشه، اونایی که بهشت الان قاطی هستن جدا میشن، اینها صف بهشتی ها و جهنمی ها جدا میشه. یک، این میشه تمیز. دو، بهشتی ها پاک میشن، تمحیص میشن، خالص میشن. تعابیر روایت، این روایت متعددی داریم، ببینید پس یه امتحانات سختی وجود دارید. امتحانات سخت هم برای اینه که عصر ظهور عصر عجیبی است. بناس حجاب ظلمانی بنی امیه و بنی عباس و این استکبار و قدرت های مادی بره کنار، جمع بشه حقیقت ولایت محقق شه. ما هم باید آدم هایی باشیم که تحمل ولایت کنیم. اگه تحمل ولایت نکنیم که درست نمیشه که. ولایت هم میدونید امرنا صعب و مستصعب. این که انسان با امامش بتونه راه بره دشواره. کسانی میتونن راه برن که عبد ممتحنن، خدای متعال ریاضتشون داده، آمادهشون کرده. بنابراین ببینید از دوره غیبت، دوره آماده شدن عالم برای ظهور به اون دوتا معنایی است که عرض کردم، نه فقط ظهور جسمانی. کلمه تامه مغیب الهی ظاهر میشه، حجاب‌های بنی امیه و بنی عباس و سقیفه و دیگران این حجاب‌ها کنار میره و این امپراتوری‌ها جمع میشه. عالم توحید و بندگی و ایمان و حیات طیبه و اصل نورانیت و اینا تعابیر از ظهور دیگه، اینها محقق میشه. و بنا این که محقق شه ما باید قابل این ظرفیت‌ها باشیم. امتحان می‌خواد آدم‌ها، اونایی که نمیتوانن صفشون رو جدا میکنن در این امتحان ها. لذا داره لطو قربلون قربال میشید همراه با گندم. یه دانه دیگریست که کنار گندم سبز میشه، موقع شخم کرد، موقع درو کردن هم با گندم درو میشه. بعد اینا رو قربال میکنن، فرمود مثل این دانه که شبیه گندمه آمده توی خرمن، باید از این خرمن جدا بشه، با قربال شما رو جدا میکنن. امتحان انقدر سخت میشه جدا میشید. فتنه ها، فتنه یعنی همین کوره طلا، کوره خالص کردن طلا چیه؟ طلای ناخالص رو میذارن، درجات حرارت که بالا میره ناخالصی ها جدا میشن، طلای خالص میمونه، طلای ناب میمونه. حتما چنین امتحانات سختی وجود داره، چون عصر ظهور عصری است که انسان های مؤمن خالص میخوان با امامشون زندگی کنن دیگه. نفاق و درویی و شیطنت و بازی و زیر و رو بکش برای امام نیست که، میخوان با امامشون راه برن. درست شدن، ساخته شدن، هم امامت ظهور پیدا میکنه، هم مؤمنین آماده میشن که این حقیقت رو تلقی کنن. از نفس خودشون، از هواهای خودشون عبور کردن. خب این امتحانات سختی سر راهش است. راه توحید راه پر از امتحانه. این امتحانات سخت از ما خواستن حواستون رو جمع کنید، بدانید، مواظب باشید، کنار امام بمونید. معنی انتظار همینه. انتظار یعنی ایمان به طرح خدا داشته باشیم. با طول کشیدن طولانی شدن غیبت و سخت شدن امتحانات شک نکنیم، پاپس نکشیم، عقب نکشیم، منتظر بمانیم. منتظر ماندن یعنی چی؟ یعنی طرح امامت، امر امامت، اون امر عظیمی که به دست ائمه یکی یکی اجرا شده، به دست امام زمان محقق میشه. 124,000 پیغمبر به اندازه ظرف خودشون عالم رو به اون سمت بردن، ولی همه منتظر امام زمان بودن. همه 124,000 پیغمبر از همه انبیا، به خصوص انبیا اولوالعزم، میثاق گرفته شده که امت خودشون رو در مسیر ظهور تربیت کنن، کار دیگه ای نکنن در عالم، از انبیا اولوالعزم به خصوص. این از ما خواستن. این طرح بزرگ وقتی میخواد محقق بشه امتحانات سختی است، لازمه تحقق این برنامه است. اگر بخوایم از اون ظهور که ائمه جسمشون ظاهر بوده برسیم به ظهور دوم که حقیقت امامت ظاهر میشه، امر الهی ظاهر میشه، بعد این غیبت اتفاق بیفته. این غیبت طولانی همراه با ابتلاعاتی است، درش تخلیص میشه، درش تمیز اتفاق میفته، صفا جدا میشه، منافق و مؤمن جدا میشه. در صفین است که خوارج و نهروانی ها از مالک اشتر جدا میشن، و الا تا قبل از او که کنار حضرت امیر به ظاهر ردشون داشتن شمشیر میزدن. امتحان که سخت میشه اونا میشن صفشون رو جدا میکنن. ابتلاعات سنگین میشه، هم صفا جدا میشن، لذا فرمود قربال میشید. لذا داره عصر استبدال، یه عده از این طرف میرن اون ور، یه عده از اون ور میان این طرف. خیلی خیالمون راحت نباشه، خیلی التماس کنیم، التجا کنیم که مبادا یه روزی وقتی ظهور واقع میشه ما اونور صف باشیم. امتحانهای سختی در راهه، باید تحمل کنیم برای اینکه به ظهور انشالله امیدواریم که نزدیک انتهای این دوران غیبت هم باشیم. علائم ظهورم قرائن نشون میده که در حال تحقق است، نمیشه وقت معین کنیم، ولی علائم ظهور به هیچ در هیچ دوران به این اندازه به نحو متراکم آشکار نشده بوده. امیدواریم که ما در قرب باشیم، ولی بدانید هر چی جلوتر میریم خالص‌تر میشیم، امتحانتون سخت‌تر میشه. شما از یک کودک دوران دبستان امتحان میگیرید، تو آخرین دوره تحصیلاتم وقتی میخوان مدرک بدن امتحان میگیرن، درسته؟ ولی امتحانشون یکی نیست. نمیاد امتحان دوره ابتدایی رو از دانشگاهی و از دوره کسی که در دوره فوق تخصص داره تحصیل میکنه بگیرید، که اون که امتحان نمیشه که. هر چی مؤمنین کامل تر میشن امتحان سخت، اینو عنایت کنید. هر چه تکلیف سخت تر میشه علامت اینه که ما رشد کردیم. خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، باری رو دوش کسی نمیذاره الا به اندازه وسعش. اگر دیدید تکالیف داره سخت تر میشه اینو علامت بدی ندونید، این خیره، این معناش اینه مؤمنین دارن رشد میکنن. قبلا این امتحان ازشون میگرفتی حدی پیروز نمیشد، همیشه کس میخوردن. امتحانای امروز ما را اگه 50 سال از خود ما این جامعه میگرفتن همیشه کس میخورد. 40 50 سال تو دل این امتحانات آزموده شدیم، حالا امتحانای سخت اصحاب بالاتر. هیچ دورانی من گمان میکنم به این اندازه ما آدمای آماده به شهادت در رکاب امام زمان نداشتیم. هیچ هم نترسیم، دشمن هیچ چی دستش نیست. اگر خدا اذن ندهد کمترین کاری نمیتونه کنه، به اون اندازه‌ای که به او اجازه میدن شیطان شیطنت میکنه. اینم برای رشد ماست. هر چی فشار اونها بیشتر میشه، امتحان ما سخت‌تر میشه، علامت ما رشیدتر شدیم، ما آماده یه مراتب بالاتری شدیم. مؤمنین هر چی دشمن بیشتر فشار میاره علامت اینه که شما رشد کردید، خدا امتحان اجازه داده اونها امتحان رو سخت‌ترش کنه. اجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، میخوایم یه عده رو فتنه یه عده قرار بدیم. منافقین و کفار فتنه مؤمنین ها. صبر میکنید شما مؤمنین؟ ما میخوایم اینجوری عالم و جلو ببریم به سمت ظهور. هرچی هم میرید جلوتر اگر دیدید فشار دشمن هیچ کار است، نمیخوام بگم دشمن گناه و شیطنت نمیکنه ها، نه، دشمن شیطنت میکنه، جهنمی هم میشه، ملعون هم هست، ولی ببینید به اندازه‌ای که خدا بهش اجازه میده میتونه تصرف کنه. اگر دیدید فشار دشمن زیاد شد، معناش اینه که مؤمنی دارن رشد میکنن، آماده امتحانهای بالاتر شدن، آماده درجات بالاتری شدن، میشه یه امر بالاتری رو به دستشون بدی، رشید دارن میشن. و این شدت شیطنت دشمن که در عالم میبینید که یه امر تقریبا مسابقه ایست، علامت اینه که مؤمنین آماده امر بالاتری دارن میشن. و خود این از انشاءالله از علائم ظهوره، این شدت امتحانات مؤمنین. زوالا نبلو بلکم به شیء من الخوف، این در روایت داره آیه 150 و اندی سوره بقره است. این مال قبل از ظهوره، مال مؤمنینه. امتحانات سختی پیش میاد و بشر صابرین، اونایی که پایداری میکنن، استقامت میکنن، پاپس نمیکشن، کار که سخت میشه شک نمیکنن، تزلزل پیدا نمیکنن، اینها به مقصد میرسن. و بشر الصابرین، اینا بهشون بشارت بدید که انشالله اولئک علیهم صلوات من ربهم. اینا خصوصیات اصل ظهور دیگه، و رحمه و اولئک هم این قوم مهتدی، اینا به مقصد رسیدن. این اتفاقاتی که میفته به با گفتن شما آماده باشید. لذا این روایت رو ملاحظه فرمودید، فرمود کسی که در دوران غیبت امر امامت رو فهمیده، میدونه این امر کوچکی نیست، امر خیلی مهمی است که به دست امام زمان میخواد محقق شه. 124,000 پیغمبر منتظر بودن. انتظار انبیا چجور بوده؟ میشستن میگفتن امام زمان بیاد کار کنه، یا انبیا تا مرز شهادت رفتن، دسته دسته کشته شدن، اوصیاشون به شهادت. معنی انتظار انبیا اینه با همه وجود کار کردن، ولی در این مسیر میدانستن این طرح یه مقصدی داره، به یه هدفی میرسه، صبح روشنی داره، فجری داره، برای اون کار میکردن، استقامت هم میکردن. هرچی هم انسان بیشتر توجه به ظهور کنه استقامتش بیشتر میشه، نشانه های راه براش روشنتر میشه. این آیات الله دیگه، علائمه. انشاءالله باید بیستیم استقامت کنیم، در رو باید داره. اونایی که در اصل ظهور منتظرن، المحتسب و ذالک خیرن، این سختی های راه رو، امتحانات رو، غیبت رو بد نمیدونه، خیر میبینه، میدونه طرح خدا طرح خوبی است. امتحان که سخت نشد، سخت شد نمیگه بد شد، میگه الحمدلله بهتر شد، یه قدم داریم جلوتر میریم. وقتی جنگ احزاب پیش اومد، مدینه رو محاصره کردن، خندق میکندن، منافقین میگفتن خدا و پیغمبر ما دروغ گفتن، گفتن پیروز میشید، مدینه رو محاصره کردن، هممون دارن قلقم میکنن. مؤمنین میگفتن که چی؟ هازا ما وعدنا الله و رسوله، به ما گفته بودن هر چی بهتر بشید امتحان سخت‌تر میشه، هر چی شما پا به جفت‌تر بشید دشمن بهتون بیشتر فشار میاره. هر وقت دشمن بیشتر فشار آورد بدونید که بهتر شدید، بدونید خیرتون بیشتر داره به شما میرسه. هر چه امتحان سخت‌تر میشه خیراتی که داره نازل میشه به مؤمنین، امتحان سخته خب، ولی مدارجی هم که به دست میاد بهتره، خیر بدونیم امتحان رو. فرمود اونایی که اینجوریان حضرت اون بس کسی هستن که در اردوگاه امام زمان در عصر ظهور هست، شمشیر میزنه کنار حضرت. بالاتر مثل کسی است که شمشیر زده در خیمگاه وجود مقدس نبی اکرم در بدر، در احد. فرمود از این بالاتر، نه فقط مثل کسی است که شمشیر زده، مثل کسی است که در رکاب امام زمان در خون خودش غلطیده. همه ما مگه آرزو اینو نداریم؟ میگه اگر صبر کنید بر امتحانات دوران غیبت، شک نکنید، سست نشید، پس نکشید پارو، واداده در مقابل دشمن نشید، دشمن فشار میاره پیدا شما دارید رشد میکنید، چرا میترسیم از اینکه رشد کنید؟ عنایت میکنید، خیر بدونید این رو. فرمود اگه اینجوری باشید مثل کسی است که در رکاب حضرت به شهادت رسیده. خب من عرضم رو جمع کنم، منتظرم تشریف بیارن فیض ببریم. السلام علیکم یا بقیت الله، رحمت الله و برکاته.